بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر أمين. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين، اللهم صل على محمد وآل محمد. ملعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. الحمد لله رب العالمین، درس 13 با تمامه پستی و بلندی و مشکلات و سختی هایی که داشت به اتمام است. مهمی بود که ما یاد گرفتیم که بین مفاهیم 4 تا نسبت برقراره، بین نقیضهاشون هم با اون توضیحات و جزئیات نسبت هایی برقراره. حالا دلیل هاشون مهمن، اما خب بیشتر در واقع فایده ورزش برای ذهن داره. البته که خب برای اثبات اون مطلب ما باید این کارو بکنیم، یعنی باید استدلال کنیم. یادگیریش هم مهمه و اثرگذاره، اما خب یکی دو بار باید عقب جلو بشه تا مطلب واضح تر بشه. علی حال ما رسیدیم به درس 14 دیگه. از اینجا به بعد بحث‌های مقدماتی تعریف تمام شد. یعنی اگر خاطر شریفتون باشه ما ابتدای این باب گفتیم که یه سری بحث مقدماتی داریم، بحث الفاظ و دلالت و اینها که بحثش کردیم، و بعد از اون وارد بحث تعریف میشیم و الان وقتش رسیده ما وارد بحث تعریف شد. درس 14 یه تاریخچه ای را از بحث تعریف شروع میکنه، از در واقع یونان باستان کتاب هایی رو معرفی میکنه در این زمینه که حالا خب اینا رو انشاءالله متن که خواستیم بخونیم از روش میخونیم و توضیح میکنیم. مطلب خاصی نداریم، مطلب علمی استدلالی نه، اما اون بحث مهمی که به هر حال توی روند باب منطق و باب معرف تأثیر گذار و برای ما اهمیت داره همین بحث تعریف. لازم اون بحث مقدمات شما توضیح بیرونیش رو فاکتور میگیریم، انشاءالله موقع متقانی توضیح میدیم. بعد اینجا نکاتی هم داشت قطعا رسیدگی میکنم، اما بریم سراغ بحثمون. از اونجایی که نیازار جمدارتر میشه و کار علمی تر داره که مربوط به تعریف میشه. این رفقای عزیز، ما اگر خاطر شریفتون باشه گفتیم که منطق علمیست که ابزار تفکره، ابزار جلوگیری و عصمت بخشی از خطا در فرایند تفکره. و اگر خاطرتون باشه گفتیم که تفکر ما مقصود از اون علم حصولیه، این تفکر یا به صورت تصوره یا تصدیق. و گفتیم که به همین دلیل ما دو تا باب تو منطق داریم، باب تصورات یعنی باب معرف و باب تصدیقات یعنی باب حجت. در باب معرف و تصورات قصد داریم که مجهولهای تصوریمون رو تبدیل به معلومه تصوری کنیم. به وسیله چی؟ به وسیله تعریف، به وسیله معرف. و در باب تصدیقات یا در باب حجج قصد داریم که مجهولهای تصدیقیمون رو به وسیله تصدیقات صحیح و استدلالات و حجج صحیح تبدیل به معلوم تصدیقی کنیم. عرض کردیم که اسما توی باب تصورات به دنبال شناخت مجهول تصوری هستیم و تبدیل اون و کشف اون به معلوم تصوری. اما حالا توی این درس میخوایم این باب تصور و تصدیقی که تو منطق درست شده رو به یک بیان دیگه و نحو دیگه توضیح بدیم و در حقیقت پله‌ای بشه و مدخلی بشه برای بحث تعریف هم. من رفقای عزیز، انسان وقتی که با یه پدیده مواجه میشه ممکنه سوالهایی به ذهنش برسه در مواجهه با اون پدیده، اما از میان همه این سوالات سه تا پرسش اساسی و سوال اساسی که اهمیت بیشتری هم نسبت به بقیه پرسش ها داره و سوال ها داره برای انسان به وجود میاد. یک پرسش از چیستی اون شی و پدیده است، که آقا این شی چیه، حقیقتش چیه، تعریفش چیه، توضیحش چیه. پرسشی که مربوط به چیستی اشیا باشه بهش میگن مطلب ما. چون اگه مطلب ما استفهامی هستیم، استفهامه و به معنای چه چیز است یا چیست یا کیست حقیقتش چیست، اینها میاد نظامش میگن که مطلب ما که از چیستی اشیا میپرسه. پرسش دومی که برای انسان به وجود میاد پرسش از هستی اون اشیا، اون پدیده است، که آیا این پدیده واقعا وجود داره؟ شاید من دارم اشتباه میبینم، شاید خطای حواس پنجگانه منه. آیا اون پدیده و اون شی تحققی در خارج داره؟ به این سوال میگن سوال از هستی اون شی، که اصطلاحاً به اون مفاد این سوال و پاسخش میگن مطلب و حل. خب حل هم به معنی هم استفهامی است. خدا شکر باید نمید. خب چرا مطلب حل رو گذاشتن؟ اگر خاطرتون باشه توی مغنی خوندید، تو مغنی چی براتون گفتن؟ گفتن که مطلب و حل سوال از تصدیقه، یعنی حل استفهامیه، استفهامش استفهام تصدیقیه، یعنی آیا هست آیا نیست، آیا وجود دارد. لذا سوال از تصدیق به معنای سوال از هستی اشیا، لذا مطلب و حل اینجا استفاده میکنه. سوال سومی که انسان بعدش حادث میشه بعد از دو سوال قبلی اینه که خب حالا که فهمیدیم چیستیش چیه، هستی اون اشیا رو هم فهمیدیم که هستن یا نیستن، حالا هر طریقی که هست، سوال سومی که برای یک فرد و یک انسان متفکر به وجود میاد اینه که علت این شی چیه، چرایی وجود داشتن این شی چیه، این دنبال دلیله، دنبال چیه، دنبال دلیله. بهش میگن مطلب و لم. خب چون میگن مطلب و لم، این لمه در واقع همون مخفف لما بوده دیگه، برای چه، که اینم باز خوندید که اگر حرف جر بر سر ما بیاد علفش میافته، مثلا سوره نبأ اما یتساءلون اما بوده، الفش افتاده شده اما، اینجا هم لما بوده، لمازا یا لما، به خاطر چه، علت به چه علت، اینها میشن در واقع مطلب و لما، یعنی سوال از علت و چرایی اشیا. سوال سادات سوال خوبی بوده رفقا. آقای سادات پرسیدن که سوال از چگونگی تحقق شی کجا قرار میگیره؟ عرض کردیم که به اون میگن مطلب و کیفه، یعنی سوال از چگونگی. خب این سوال از چگونگی مرحله بعده، یعنی ذهن ما انقدر قدرت پیدا میکنه که سوال از چگونگی هم میپرسه، کمان که ما سوالهای دیگه هم داریم. به عنوان نمونه مثلا ما یک مطلب حل دیگه ای داریم تحت عنوان مطلب و حل مرکبه، و این بی که نوشتیم سوال از هستی اشیا مقصود مطلع و حل بسیطه است. یعنی ما یه حل بسیطه داریم یه حل مرکبه داریم، شاید شنیده باشه. یعنی سوال های دیگه وجود داره، به این معنی نیست که سوال های دیگه نیست. اگر هم دقت کنید ما توی متنی که اول نوشتیم انسان با پرسش های متعدد روبرو میشه، اما از میان این پرسش ها این سه تا سوال و این سه تا پرسش مهمترین سوال هاست که با تصورات و تصدیقات انسان ارتباط داره. از میان این سه تا پرسش، پرسش شماره یک یعنی الف مطلب ما رابطه مستقیم با بحث تعریف و تصور و معرف داره. از میان این سه تا پرسش، پرسش شماره دو و سه یعنی به و جیم که مطلب و حل باشه، مطلب و لیل مربوط به باب تصدیقات و باب حججه، باب حجت استدلال. لذا ما در باب تعریف به دنبال مطلب و ما هستیم و مطلب و حل و مطلب و لم در باب تصدیقات بررسی میشه. خب این رو از اما ما که در باب معرف به دنبال کشف حقیقت و چیستی اشیا هستیم، به دنبال تعریف اشیا هستیم، میخواییم که مجهول تصوریمون رو تبدیل معلوم تصوری کنیم. بیان دیگه، میخواییم تعریف یک پدیده و یک شی رو انجام بدیم. این تعریف ما، این مطلب و مای ما، این پاسخ به سوال از چیستی ما در قالب دو گونه می گنجه. به تعبیر دیگه ما دو نوع مطلب و ما داریم. مطلب و ما این که قرار چیستی شی رو به ما بده دو نوعه. گاهی اوقات بهش میگن مطلب و مای شرح لفظی و گاهی بهش میگن مطلب و مای شرح اسمی. فضای بحث رو گم نکنید، نقشه رو گم نکنید. ما داریم کجا بحث میکنیم؟ تو مطلب و مای، مطلب و حل و مطلب و لم میره انشالله تو باب تصورات. ما تو باب تصدیقات اصخایی میکنم، ما تو باب تصورات و باب معرف هستیم و قراره که از حقیقت و چیستی اشیا صحبت بکنیم. میخواییم مجهول تصوریم رو تبدیل به معلوم تصوری کنیم و به دنبال پاسخ به سوال مطلب و ما هستیم. میخواییم سوال از حقیقت شی رو بررسی کنیم. خب سوال از حقیقت شی دو گونه پاسخ داره. گاهی اوقات پاسخی که بهش داده میشه شرح لفظی است، گاهی اوقات پاسخی که بهش داده میشه شرح اسمی است. لذا به اون سوالی که پرسیده میشه باید دقت کنیم. مخاطب ما وقتی که میخواد پاسخ بده به سوال و سوال متکلم باید دقت کنه که شرح لفظی حرف میزنه یا شرح اسمی. خب اینا رو توضیح بدیم که شرح لفظی یعنی چی و شرح اسمی یعنی چی، بعد حالا بیشتر روش مراف خواهیم داد. ببینید رفقای عزیز، وقتی من تو باب معرف قرار میگیرم و وقتی از حقیقت یک شی سوال میپرسم، گاهی اوقات پاسخی که به من داده میشه پاسخ اجمالیه و گاهی اوقات پاسخی که به من داده میشه پاسخ تفصیلی. اگر پاسخ من پاسخ اجمالی باشه بهش میگن مای شرح لفظ یا تعریف شرح لفظی. اگر پاسخ تفصیلی باشه بهش میگن مای شرح اسمی یا تعریف شرح اسمی. خب پاسخ اجمالی به چه نحوه در مای شرح لفظ؟ گفتن که مای شرح لفظ به ما کمک میکنه که تصوری اجمالی از شی پیدا کنیم، به نحوی که وقتی از حقیقت یک شی و معنای یک شی سوال میپرسیم به جای اینکه تعریف تفصیلی به ما بدن ما رو ارجاع میدن به یک لفظ مترادف لغوی. که این کارم معمولا کتب لغت انجام میدن. به عنوان نمونه یکی از این ممکنه از شما بپرسه که انسان یعنی چی؟ این سوالی که انسان یعنی چی در واقع سوال از مطلب ماه، اما شما در پاسخ به جای اینکه بیای حقیقت انسان رو توضیح بدی یک پاسخ اجمالی میگی، میگی انسان یعنی بشر. حالا بشر یعنی چی؟ خب نمیدونی. این پاسخی که شما دادی پاسخ اجمالیه و این پاسخ اجمالی مخاطب رو قانع نمی کنه، لذا بهش میگن شرح اللفظ. صرفا لفظش رو یه تشریح کردی، با یه لفظ دیگه اومدی توضیح دادی، اما اینکه بشر یعنی چی باید بریم بشر هم معنا کنی، لذا به این تعریف میگن تعریف لفظی. کتب لغت همشون این کار انجام میده. این شما وقتی وارد کتاب لغت میشی یه لفظی رو مثلا میخواد ترجمه بکنه، فرض کنید ما را یه موقعی بررسی میکردیم بعضی از این پرندگانی که توی کتاب صید و ذبایح مثلا کتاب لمعه وجود داره یا کتب فقهی، یه سری اسمهایی از پرندگان وجود داره که اینها مثلا واقعا ما تا حالا ندیدیم یا نشدیم. بعد وقتی مراجعه میکردیم به کتاب لغت من نوشته بود نوعی پرنده، خب ما خودمون نمیدونیم نوعی پرنده است، این نوعی پرنده میشه ماه شرح لفظی، اما اینکه این پرنده چه خصوصیاتی داره، چه ویژگی هایی داره، بدنش چه رنگیه، دست و پاش چه شکلیه، پرهاش به چه نحوه، این رو به ما نداده. این میشه تعریف حقیقی، این میشه ماه شرح الاسم، اما به ما فقط ماه شرح لفظ داده، یعنی تعریف اجمالی با جابجایی یک لغت جلوی اون کلمه، جلوی اون اسم. خب بریم میگن تعریف شرح لفظی، مایه شرح لفظی. خب تعریف لفظی این همه اسمهای مختلف، اما گاهی اوقات مطلب و مایه ما مطلب و مایه شرح اسمه، یعنی وقتی که متکلم از شما میپرسه که مثلا انسان چیست، شما پاسخ تفصیلی و بیان حقیقت انسان رو داری. وقتی از شما میپرسه که انسان چیه، چون شما یک خصوصیت اجمالی از انسان فهمیدی که مثلا بشره، در پاسخ به سوال حقیقت انسان میگی که انسان مثلا حیوان ناطقه. این حیوان ناطق دیگه تعریف شرح و لفظ و لغوی شما نیست، شما زحمت کشیدی، رفتی تحقیق کردی، کار علمی کردی و فهمیدی که تعریف شرح الاسم انسان یه تعریف تفصیلی که بیان حقیقت اون شی باشه حیوان ناطق، لذا به تعریف حقیقی رسیدی، تعریف اسمی رسیدی، بهش میگن مایه شرح الاسم. یعنی دیگه شما کامل حقیقت اون رو شرح دادی. اگر اجازه بدید آخرش بپرسیم که وقتمون گرفته نشه، ببخشید. عرضم به منظرتون که به این میگن مایه شرح الاسم. خب اما این مایه شرح الاسم رفقا دو مرتبه داره، گاهی اوقات بهش میگن مایه حقیقیه، گاهی اوقات بهش میگن مایه شارحه یا مایه اسمیه. مایه حقیقیه چیه؟ مایه اسمیه شارحه چیه؟ این رفقا این مراتبی که داریم میگیم به این معنا نیستش که حقیقتشون متفاوتا. عرض میکنم مراتب یعنی چی؟ تو تعریفی که ازشون توضیح داده بشه عنوان مرتبه هم فهمیده میشه. این مراتبی که داریم برای شرح الاسم میگیم، ما اشاره اسمیه میگیم، به این معناست که حقیقتی که تعریف کردیم از مایه شارح الاسم و توضیحی که و تعریفی که از مایه شارح اسمیه دادیم توی این دوتا مرتبه هیچ تفاوتی نداره، تو هر دوتاش به یک معنا و یک تعریفه، اما مرتبهش و جایگاهش فرق میکنه. گاهی اوقات پاسخی که ما به مایه شارح اسمیه میدیم و تعریفی که حاصل میشه قبل از وجود شیء، قبل از علم به وجود یک شیء، قبل از مطلب و حله، گاهی اوقات تعریف حقیقی ما، گاهی اوقات ما اشاره اسمی ما در واقع میشه بعد از مطلب و حل. اگر ما اشاره اسمی ما که میخواد تعریف حقیقی و تفصیلی لفظ رو به ما بده بعد از مطلب و حل باشه، یعنی بعد از علم به وجود شی و پدیده باشه، بهش میگن مای حقیقیه. اگر ما اشاره اسمی ما قبل از علم به وجود شی و یک پدیده باشه، یعنی قبل از مطلب و حل باشه، بهش میگن مای اسمی و شاره. این اصطلاح. پس تو حقیقتشون هیچ تفاوتی نداره. هر دو، یعنی هر دوی این مرتبه، مرتبه یعنی جایگاه، جایگاهی که وجود داره اینجا برای ما شرم است، تو هر دوشون ما تعریف تفصیلی و تعریف حقیقی داریم انجام میدیم. تعریف صرفا لغوی نیست، یعنی ما شرح لفظی نیست بگیم انسان یعنی بشر. تعریف حقیقی انجام میدیم. اما گاه این تعریف حقیقی ما بعد از اینه که ما علم داریم به وجودش بهش میگن مای حقیقی. اما گاه اوقات این تعریف تفصیلی و حقیقی ما قبل از وجود علم به وجود یک شی و قبل از اثبات وجود یک شیه، قبل از مطلب و حله، به اون میگن مای اسمی و مای شارحه. خب این از مراتب مای شرح الاسم. از این توضیحی که دادیم منظور از مراتب هم فهمیده شد. مراتب یعنی در واقع جایگاه، جایگاه و مرتبه و درجه مای شرح الاسم متفاوته. گاهی اوقات قبل از مطلب و حل قرار میگیره، گاهی اوقات بعد از مطلب و حل قرار میگیره. اگر قبلش قرار بگیره میشه ما اسمش میگن مای اسمی یا مای شارحه. گاهی اوقات بعدش قرار میگن مای حقیقیه. حالا چرا به مای حقیقی میگن مای حقیقی؟ بچه تسمیهش چیه؟ در توضیح بچه تسمیهش گفتن که چون شما تو مای حقیقیه در حقیقت میاید شیئی که وجودش به عنوان یک حقیقت ثابت به تثبیت رسیده رو تعریف میکنید، اون تعریف شما دیگه تعریف حقیقی است. تعریف شما تعریف برهانی است. تعریف شما تعریف واقعی است. لذا بهش میگن مای حقیقیه. اما تو مای اسمی و شارحه، چون شما هنوز وجود اون شی رو اثبات نکردی، یعنی مطلب و حلش رو به اثبات نرسوندی و هنوز علم به اون پیدا نکردی، به اون میگن مای اسمی و شارحه. این بچه تصمیشه. خب آقا سوال، ما تو منطق در باب معرف به دنبال کدومی که از این اقسام تعریف هستیم؟ ما توی منطق به دنبال مای شارحه ایم. ما میخواییم مای شرح الاسم و تعریف حقیقی و تفصیلی لفظ رو بفهمیم. مای شرح اللفظ کار لغته، کار علم منطق نیست. خب اینم از توضیح درس 14. مطلب به پایان رسید. 8 دقیقه هم وقت داریم. میتونیم 8 دقیقه رو سوال جواب بدیم، میتونیم متنش رو بخونیم. خیلی اول چند تا سوال جواب بدیم، اگر وقت شد یه ذره از متنش هم بخونیم. پس بنابراین این خیلی مهم بود. این مثالی که الان زدیم برای فرق بین مای حقیقی و مای اسمیه توی برهان اثبات وجود خدا یک مثال خوبه. یه بار هست ما خدا را قبل از اینکه اثبات بکنیم میخوایم تعریف کنیم، یه بار هست بعد از اینکه میخوایم اثبات بکنیم تعریف کنیم. قبل از اینکه اثبات بکنیم تعریف لغوی هم نمیخوایم بکنیم، بریم در لغت نگاه کنیم خدا یعنی چی. میخوایم تعریف مای شرح الاسم بکنیم. اما این تعریفمون قبل از اثبات و علم به وجود خداست. خب این تعریف میگن مای، تعریفی که از این حاصل میشه بهش میگن مایش اسمی یا مای شارح. اما وقتی بعد از اثبات وجود خدا خدا رو تعریف بکنیم، اون موقع تعریفمون در غایت دقته. چرا؟ چون داریم چیزی رو تعریف میکنیم که تک تک صفات و افعالش رو اثبات کردیم. اون موقع راحت تر و دقیق تر و در واقع ظریف تر میتونیم تعریف کنیم. خب اون به اون تعریف میگم مای حقیقیه و تعریف حقیقی. و از همینجا و من هنا یظهر یه بحث بسیار مهم تحت عنوان اشتراک حد و برهانه. بحث اشتراک حد و برهان و اون اینه که ما تعریفمون و برهانمون با هم مشترکن نتیجتا. یعنی ما زمانی میتونیم حد تام یک شی رو، تعریف واقعی و تام یک شی رو داشته باشیم که برهان بر وجود و اثبات اون داشته باشیم. بعد از اونه که حد واقعی مشخص میشه. وجود هر پدیده‌ای که میخوایم تعریفش رو بکنیم دیگه فرق نمی‌کنه. این اگر این کار رو بکنیم تعریفمون دقیق‌تره. بفهم. گفتیم الحمدلله رب العالمین.